بخش پنجمین قسمت هفتم در ذکر معجزات و کرامات صادره از حضرت امام رضا علیه السلام. در آن یک دهه توقف ایشان در ارض اقدس، معجزه خاصی از حضرت امام رضا علیه السلام مشهود نشد تا حقیر آن را در اینجا بنگارم، ولی حاجتمندانی که برای شفای امراض از راه‌های دور آمده بودند و بست نشسته بودند و خود را به شباک حرم یا شباک صحن بزرگ بسته بودند بسیار بودند. یک روز با ایشان راجع به معجزات خاصه حضرت سامن الائمه علیه السلام سخن به میان آمد. ایشان شرحی بیان فرمودند که محصلش این است: وجود خود ائمه علیهم السلام بزرگترین معجزه است و افعال آنان حیاً و میتاً همه معجزه است و انسان نباید فقط اعجاز آنان را در موارد استثنایی بجوید و از یک دریچه به عظمتشان نظاره کند. کسی که عملاً نه علماً به مقام ولایت میرسد و ولی خدا میشود و خدا ولی او میگردد، همه اعمالش و کردارش و صفاتش فعل و کردار و صفات خدا میشود، نه اینکه او خدا میشود و یا خدا از خود چیزی را بریده و جدا کرده به او میدهد، یا آنکه از خود چیزی را نبریده و جدا ننموده ولیکن به او هم مشابه آنچرا که خودش دارد عنایت می کند. اینها همه غلط است و نادرست، بلکه به واسطه شدت صفا و خلوصی که بنده پیدا نموده است، از هستی مجازی و اعتباری بیرون آمده و فانی در ذات خدا شده و خداوند در او تجلی نموده است، یعنی وجودش و سرش و واقعیتش آینه محض و مرآت تمام و کمال جمال و جلال ذات احدیت گشته و خدا نما شده است. ممکن الوجود هرچه هم ترقی کند و بالا و بالاتر رود، محال است چیزی را از خدا اخذ نماید و به خود نسبت دهد، و اصولاً معنی ترقی و صعود غیر از دست دادن شوائب هستی و خلوص و اخلاص در راه خداوند و پیمودن درجات و مراتب فنائف الله چیز دیگری نمی باشد و جز تحقق به حقیقت معنی عبودیت محضه و سجده مطلقه و خاکساری بدون قید چیز دیگری نیست. ولایت به معنی حائز شدن صفات خداوندی بالاستقلال و با عزت شخصیه نیست. این فرض ثبوتاً و اثباتاً غلط است و نیز به معنی مشارکت و مساهمت با صفات وی نیست. این نیز ثبوتاً و اثباتاً غلط است. ولایت به معنی عبودیت محضه در برابر ربوبیت مطلقه اوست، به معنی ذلت محضه در برابر عزت مطلقه اوست، و ولایت مطلقه و کامله و تامه به معنی تحقق جمیع مراتب عبودیت و اندکاک و فنای محض در ذات اقدس اوست، و ولایت‌های مقیده و جزئیه به معنی تحقق بعضی از مراحل عبودیت و اندکاک در فعل و یا اسم و صفت و یا اندکاک اجمالی و موقتی در ذات اوست که هنوز به مرحله فعلیت تامه نرسیده و از مراحل قوه و استعداد به طور کامل عبور نکرده است. در این صورت ولی خدا که به ولایت تامه متحقق است، خواست و طلب و اراده و اختیاری از خود ندارد. آنچه در وی از خواست و طلب و اراده و اختیار مشهود است، این صفات و اسماء خداوند است که در او ظهور نموده است. این شعاع و نور خورشید است که در آب صافی و یا در آینه منعکس شده است. این معنی درست و صحیح است در باب ولایت. فلهذا ائمه علیهم السلام که دارای مقام ولایت مطلقه و کلیه هستند، به معنی آن نیست که هرچه بخواهند از نزد خودشان، گرچه جدا و منحاز از خواست خدا باشد، می توانند انجام دهند، و به معنی آن نیست که مشابه و مماثل خواست خدا در خود خواستی دارند و به اعطاء خدا به ایشان به طور منحاز و منفک این خواسته ها را در عالم خارج متحقق سازند، بلکه به معنی این است که در خارج یک اراده و اختیار و مشیت بیش نیست و آن اراده و اختیار و مشیت خداست و بس، و جمیع مردم محجوب و نابینا و چشم درد داران و رمد آلودگان که عالم را متفرق و پاره پاره می نگرند و جدا جدا و گسیخته از هم مشاهده می نمایند، نسبت به هر فرد و یکایک موجودات هستی مستقل و اراده و علم و قدرت و حیات مستقل قائل می باشند. اما برای خصوص این افراد که از خواب غفلت بیدار شده و از مستی طبعی و طبیعی و شهودی و غضبی و وهمی به هوش آمده و چشمان رمددار را با سرمه حقیقت نگری مکحل نموده اند، مطلب چنین هویدا و مشهود گردیده است که
لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا عالم فی الوجود الا الله ولا قادر فی الوجود الا الله ولا حی فی الوجود الا الله ولا ذات مستقله فی الوجود الا الله.
روی این اساس که تمام اختیار و اراده و علم و قدرتشان این اختیار و اراده و علم و قدرت خداست، تمام موجودات از سفلی گرفته تا الوی و از ملکی تا ملکوتی و از جسمی تا روحی و از ظاهری تا باطنی و از دنیوی تا اخروی و در موجودات عالم طبع و طبیعت از هیولای اولیه تا آخرین نقطه فعلیت و کمال، هرچه هست و شده است و خواهد شد، همه و همه مخلوقات و مقدورات و معلومات خود اینهاست، چون بنابه فرض همه مخلوقات خداست و بس. و در این مرحله از ولایت غیر از خدا چیزی متصور نیست، اینها نیستند و خداوند هست است و هستی محض در مقام نیستی محض است. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لؤلؤ شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاکندر اندازدت. ز مغرور دنیا ره دین مجوگ، خدا بینی از خیشتن بین مجوگ. بنابراین تنها نباید از مقام ولایت توقع انجام بعضی از کرامات نادره و برخی از معجزات قاهره را داشت. چشم بکشا به آسمان و زمین و ستارگان و افلاک و شجر و حجر و مدر، انسان و حیوان و نبات و جماد، فرشته و دیو و پری، هر چه میبینی و میشنوی همه از ولایت و از آثار ولایت و از شؤون ولایت است. چشم بکشا به جنین در شکم مادر و رشد و عقل و کمال وی. چشم بکشا به حرکت خورشید و زمین و ماه و سایر سیارات و ثوابت و کهکشان و کهکشانها، همه و همه با این نظم بدیع و شگفت انگیز. اینها همه از ولایت و خواص آن است. چشم بکشا به خودت، به ابتدایت و انتهایت و سیرت و ظاهرت و باطنت و خواب و بیداریت و سکون و حرکتت و علم و قدرت و حیاتت، همه از لوازم و خصائص ولایت است. بنابراین اگر ما ولایت را فقط در شبکه شق القمر یا تسبیح حسا یا ناله ستون حنانه یا مرد زنده کردن امیر المؤمنین علیه السلام و یا سایر معجزاتی که از امامان معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نقل شده است بنگریم، چقدر کوتاه و سبک و بدون ارزش به ولایت نظر نموده ایم. عیناً مانند موری که در باغ سلطان با خدم و حشم و گل و ریحان و عزت و جلالت وی و با وسعت نفوذ امر و نهی او فقط لطف وی را در دانه ای می داند که به لانه می کشد و قهر او را در شبنمی که در لانش فرود می آید. پس کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است؟ آری، در اینجا درست کلام مولانا درباره دیدگاه مردم محجوب با ولایت کلیه الهیه صادق است که حق آن شه که تو را صاف آفرید، کرد چندان مشعله در تو پدید. آنچنان مأمور و باقی داشتت، تا که دهری در ازل پنداشتت. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نی که در وی آبس است. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است؟ کرم کاندر چوب زاییده است حال، کی بداند چوب را وقت نهال؟ ور بداند کرم از ماهیتش، عقل باشد کرم باشد صورتش. عقل خود وامی نماید رنگ ها، چون پری دور است از آن فرسنگ ها. از ملک بالاست چه جای پری، تو مگس پری به پستی می پری. گرچه عقلت سوی بالا می پرد، مرغ تقلیدت به پستی می چرد. علم تقلیدی و بال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. هرچه بینی سود خود زن می گریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش فاش. آزمودم عقل دورندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. یا در مقدمه زیبا و پرمحتوای این کتاب شریف که در حکم براءت استحلال تمام دیوان اوست: من به هر جمعیتی نادان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، دید چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست. بنابراین کار اولیاء الله کار حق است و همه کارها از آنان ساخته است، از شفای مرزا و احیاء موتا و معجزات و کرامات و خوارق عادات و تصرف در مواد طبیعت و اعمال کارهایی که با عقل تجربی و حسی ابداً درست در نمی آید. ولیکن نکته مهم اینجاست که ایشان کار ناصحیح نمی کنند و خلاف حکمت و مصلحت انجام نمی دهند و بر ضرر و زیان بشر قدمی بر نمی دارند، چرا که بنابه فرض آنان اسم خدا هستند و خداوند کار بیهوده و عبث و لغو و لهو نمی کند. کار اولیای حقی خداوند به قدری ظریف و لطیف و دقیق و بدون اسم و اثر و بروز و ظهور است که گاهی خودشان هم از افعال خود خبر ندارند. خودشان کار می کنند و نفوسشان و مثالشان از آن مطلع نیست. اگر ولی خدا را قطعه قطعه کنی و بند بندش را جدا کنی و پوستش را زنده از بدنش بیرون کشی، کار خلاف رضای خدا انجام نمی دهد. بنابراین می بینیم با این سعه عظمت و گسترش قدرت روحی و تکوینی، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین تمام خواهش ها و طلب های مردم را برآورده نمی کنند. به چند علت. اولان که غالبا دعاهای مردم جدی نیست و از درون قلب بر نخواسته است. دعاهای مردم چه بسا از روی عادت و تقلید و اتکاء به اسباب ظاهریه و اعتماد به امور اعتباریه است، و در این صورت حقیقت دعایی که از سر ایشان برخواسته باشد نیست، وگرنه در صورت استرار و انقطاع کامل همین دعاها مستجاب و خواهشها برآورده می گردد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا آن کس که دعای بیچارگان و درماندگان را برآورده می کند در صورتی که او را بخوانند و گرفتاری و مضرت را از آنان بر می دارد. دومان که دعاها غالباً به منافع شخصی و اعراض از منافع عمومی است، یعنی شخص دعا کننده برای خودش چیزی را به خصوصه می طلبد، در صورتی که اگر برآورده شود مستلزم سلب آن چیز از وی خواهد بود. مثلا شخصی متوسل به امام می شود و جدن دعا می کند که ظلم همسایه از وی رفع شود، در حالی که خودش در درون منزل پیوسته به زنش شدیدتر از آن ظلم می کند و کسی هم خبر ندارد. در این صورت اگر خداوند فقط دعای او را درباره همسایه مستجاب کند و او را از بین ببرد، به زن بیچاره این ظالم ظلم نموده است، چرا که ظلم او را بر زنش مستدام داشته است. و اگر درباره همه ظالمان که مقتضای سعه اسماء جلالیه اوست مستجاب نماید، باید در وهله اول خود این مرد را از میان بردارد، چرا که در درون خانه به زنش ظلم می نماید. اما چون انسان همیشه به خیشتن خوشبین است، ظلم خود را قبیح نمی داند، بلکه ظلم خود را ظلم نمی بیند. آنگاه دعا برای رفع ظلم غیر می کند. این گونه از دعا هم مستجاب نمی گردد، زیرا که مآلش به از میان رفتن جمیع ستمکاران از جمله خود اوست. سومان که دعاهای مردم غالباً بر خلاف مصلحت آنهاست، یعنی آنان روی اندیشه و فکر خود چیزی را می طلبند و بر آن اصرار دارند که اگر برآورده شود بر ضرر آنهاست، ولی چون خودشان در پرده حجاب واقعند و بر اسرار آگاه نیستند، چنین تخیل می نمایند که به منفعتشان است. مردم غالباً از مصالح و مفاسد معنوی و حقیقی غافلند و مصلحت و مفسده را بر اساس زیاده روی در شهوات و تمتع از لذائذ خصیصه دنیویه و اندوختن مال و ثروت و ماشابهها تصور می کنند، خواه موجب آرامش خیالشان بشود یا نشود و خواه روحشان را آزاد نگه بدارد و یا ندارد و یا نفسشان را در تعب یفکند یا نیفکند، و به طور کلی خواه درجه و مقام علمی و قرب آنان را به خداوند بیفزاید و یا نیفزاید، در حالی که این اندیشه خلاف صلاحشان می باشد. چه بسا یک قاشق حلوای شیرین در بدنشان ایجاد سم کشنده بنماید و چه بسا زیادی مال و زرندوزی آنان را به طغیان و سرکشی درآورد و چه بسا صحت مزاج ایشان را به غفلت و مرح و فخریه بکشاند و چه بسا قدرت بدن و پهلوانی موجب به خاک درآوردن رقیب و موجب عجب و خودپسندی آنها گردد و امثال این مثال ها که چه بسیار است. آن وقت در برابر به چنگ آوردن منفعتی قلیل و موقتی، مضرتی کثیر و دائمی با آنها می رسد و خودشان هم نمی دانند. مسکینان دنبال لهو و لعب می روند و چشم به لذت زود گذر می دوزند و از تعب و خستگی و درماندگی روحشان بدون اطلاع می باشند. حضرت حداد قدس الله سره می فرمود: من می بینم در همه حرمهای مشرفه مردم خود را به ذریح می چسبانند و با التجا و گریه و دعا می گویند وصله‌ای بر وصله‌های لباس پاره ما اضافه کن تا سنگین تر شود. کسی نمی گوید این وصله را بگیر از من تا من سبکتر شوم و لباسم ساده تر و لطیف تر شود. حاجات مردم غالباً راجع به امور مادی است، گرچه مشروع باشد، مثل ادا شدن قرض و به دست آمدن سرمایه کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر جوان و شفای مریض و میهمانی دادن در ماه رمضان و امثالها. و اینها خوب است در صورتی که موجب قرب و تجرد انسان گردد، نه آن که بر شخصیت و انانیت وی افزوده کند و هستی او را تقویت نماید، زیرا این تقویت هستی موجب سنگینی نفس و بعد از راه خدا می شود، به خلاف آن که اینها باید موجب قرب و سبکی و انبساط نفس گردد. عملی خوب و صلاح واقعی بشر است که موجب قرب شود و نفس او را آزاد کند، خواه توأم با منفعت طبعی و طبیعی باشد و یا نباشد. و به عبارت دیگر، مجموعه انسان مجموعه مانند حیوان و نبات و جماد نیست که فقط پیکرش ملحوظ باشد و بس. انسان دارای نفس ناطقه و قابلیت ارتقا به اعلی علیین است و در این صورت اگر به آن پیکر فقط دلخوش باشد بسی زیان کرده است و حقیقت وجودی و ثمره حیاتی خود را به ثمن بخسی فروخته و در میدان بازی این دنیا محروم مانده است. در مثل این فروز اگر امامان بخواهند حاجات همه را برآورند و دعای همه را مستجاب گردانند، برخلاف مصلحت ایشان مش نمودند. امامان مصلح عالم بشریتند، حکم طبیب را دارند که به بیمار غذا و دوای تلخ و احیاناً عملیه جراحی و سوزن و پرهیز و گرسنگی می دهد. عاقلان می دانند و از دستور طبیب سرپیچی نمی کنند، ولی جاهلان و شهوت پرستان یا اطفال بی سرپرست گوش فرا نمی دارند و با دست خود گور خود را در مقابل خود حفر می نمایند. البته چون نفس التجا و دعا محبوبیت دارد، این متوسلین و دعا کنندگان بهره معنوی می برند و در این اعتاب عالیه دارای بهجت و نشاط و سبکی می گردند و از لذت دنیا و عبادت بهره‌ور می شوند. و احیاناً می بینیم در صورتی که مصلحت اقتضا کند حاجاتشان برآورده می گردد و مریضهای مشرف به مرگ و کور و افلیج شفا می یابند. و با برآورده شدن نیازها به اوطان خود مراجعت می نمایند. برآورده شدن حاجات اختصاصی به عتبه مبارکی حضرت سامن الائمه علیه السلام ندارد. در همه اعتاب مبارکه مطلب از همین قرار است. ما در زمان حیات خود به قدری از این بزرگواران هر کدام که باشند کرامتها شنیده ایم که از حصر خارج است. حتی خود حقیر که منزلمان در تهران بود و بسیار به زیارت امامزاده حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه مشرف می شدیم، من تا به حال یاد ندارم دعایی در آن محل مبارک کرده باشم و برآورده نشده باشد. پینه‌دوزی بود سر کوچه حمام وزیر که منزل ما در آنجا بود و ما کفش‌های خود را برای پینه و وصله به او می‌دادیم. یک روز با حالت گریه به منزل آمد و این قضیه را برای پدرم که عالم محله بود تعریف کرد و من صغیر بودم و خوب به خاطر دارم. می گفت ما کفش دوزها عادتمان بر این است که چون بخواهیم میخایی را به کفش بزنیم، یک مشت از آن را در دهان خود می ریزیم. سپس یکی یکی در می آوریم و به کفش می کوبیم. من یک مشت میخ سیاه بنفش که معروف است و بلند و نکتیز است در دهان خود ریختم تا به کفش بزنم. ناگهان کسی آمد و مشغول گفتار شد و من غفلت کردم و آنها را بلعیدم. در آنگاه مرگ را در برابر چشمانم مشاهده کردم که اینک است که معده و روده من پاره پاره شود. بدون معطلی در دکان را بستم و به حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفتم و خود را به ذریح چسباندم و گفتم یا سید الکریم، تو می دانی که من عائله سنگین دارم، فقط شفای خود را از تو می خواهم. حالم بسیار منقلب بود. چون از حرم بیرون آمدم وسط صحن کنار حوض نشستم. ناگهان حال قی و استفراغی به من دست داد. چون قی کردم دیدم همه ی آن میخا در آن است. اما قضاء حوائج مردم از حضرت امام رضا علیه السلام از اندازه و حساب بیرون است. حقیر بعضی از ارامنه را در تهران می شناختم که نذر امام رضا علیه السلام می کردند و خودشان به مشهد مشرف می شدند و گوسفند یا قالیچه و یا طلایی را که نذر کرده بودند ادا می نمودند. مرحوم محدث قمی می فرماید مؤلف گوید که در کتب معجزات به خصوص کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام تعلیف شیخ صدوق علیه الرحمه کرامات و معجزات بسیار برای روزه مقدسه رضویه علا مشرفه السلام ذکر شده که ایرادش در این مقام مناسب نیست، با آنکه در هر زمان آنقدر ظاهر می شود که کسی محتاج به نقل وقایع گذشته نیست. و همچنین می فرماید فقیر گوید مبادا استبعاد کنی این مطلب را، همانا معجزات و کراماتی که از این مشاهد مشرفه بروز کرده و به تواتر رسیده زیاده از آن است که احسا شود. و در ماه شوال گذشته سنه 1343 هجری قمریه در حرم مطهر حضرت سامن الائمه الهدات و زامن الامه العصات مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه سه نفر زن که هر کدام به سبب مرض فلج و نحو آن زمینگیر بودند و اطبا و دکترها از معالجه آنها عاجز شده بودند شفا یافتند و این معجزات از آن قبر مطهر بر همه واضح و آشکارا گردید، مانند نمودار شدن خورشید در سماع ساحیه، مثل باز شدن در دروازه نجف اشرف بر روی عربهای بادیه. و به حدی این مطلب واضح بود که نقل شد دکترهایی که مطلع بر مرضهای آن زنها بودند تصدیق نمودند، با آنکه در این باب خیلی دقیق بودند، بلکه بعضی از آنها تصدیق خود را بر شفاء آنها نوشتند. و اگر ملاحظه اختصار و عدم مناسبت محل نبود، قصه آنها را نقل می نمودم.
ولقد اجاد شیخنا الحر العاملی فی ارجوزته و ما بدا من برکات مشهده فی کل یوم امسه مثل غده.
و آنچه از برکات قبر مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به ظهور پیوسته است به قدری زیاده است که در هر روزی که می گذرد جریان برکتها و کرامتهای فردای آن روز نظیر دیروزش ثابت و متصل و لا ینقطع است.
و کشفاء العمی والمرضا بهی اجابت الدعاء فی اعطا بهی.
و مثل شفا یافتن کوران و مریضان در آن مشهد مقدس اجابت دعای مسترین است در اعتاب مبارکش. حقیر چون بنایم در جمیع نوشتجات بر این است که غالباً آنچه را که خودم دیدم یا بعضی از ثقات معروف و مشهور برای خود من بدون واسطه بیان کردن نقل کنم، نه از آنچه را که سابقین شکر الله و مسائیهم نقل نموده و در کتب و دفاتر مضبوط فرموده اند، و به عبارت اخرى بنایم بر درایت است و مشاهده نه بر روایت و محاکات، لحاظا در اینجا فقط میل داشتم دو قضیه ای را که برای اقوام بسیار نزدیک ما از معجزات حضرت امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده است بنگارم، و دو قضیه ای را که از ثقات اعلام و اعاظم از آیات و رجال شنیدم. اما دو قضیه مربوط به اقوام، چون یک نفر از آنها لله الحمد و له المنه در قید حیات است، از ذکر آن خودداری می نمایم و فقط به حکایت حال آن دیگری که به رحمت خداوندی واصل شده است اکتفا می نمایم. یکی از ارهام بسیار قریب ما که جوانی پرقدرت و با نشاط و زیبا و برومند بود و در بازار کاسبی می کرد، ناگهان مبتلا می شود به عارضه یک چشم که دید خود را از دست می دهد و چند روزی می گذرد و بهبود نمی یابد و مراجعه به اطبای سابق معروف تهران مثل دکتر حسن علوی و دکتر لشکری و دکتر محسن زاده و دکتر زرابی و امثالهم می نماید. همگی متفق القول می گویند در آخرین نقطه زیر چشم که رگی خون را به چشم می رساند، به علت انقباض و بسته شدن خون لکه‌ای گیر کرده است و رابطه حیاتی چشم را با تغذیه خونی بریده است و این سکته چشمی است و ابداً قابل علاج و عمل نیست. در تمام دنیا هم بروی فایده ندارد. مطلب از این قرار است که برای تو گفته ایم، مگر آنکه با احتمال و درصد بسیار کمی به واسطه ترقیق خون آن لکه از جای خود حرکت کند. فلهذا او را از خوردن غذاهایی که خون را کثیف می کند، مثل تخم مرغ و روغن و گوشت قرمز و امثالها منع کردند و قرصهای رقت خون به او دادند و مرتباً داروها را استعمال می کرد و ابداً فائده ای نداشت. کم کم سه عارضه در او پدیدار شد. اول چشم از حالت عادی و اولیه بر می گشت و جمع و خمیده می شد و اطراف مژگان‌ها را شوره فراوانی فرا می گرفت و به اصطلاح چشم می مرد. و اطبا گفته بودند محتمل است این کسالت به چشم دیگر هم سرایت کند و آثار و علائم بروز این مرض در چشم دیگر هم کم کم ظاهر می شد. دوم، به واسطه ی رقت فوق‌العاده خون در اثر استعمال دواها از زیر لثه ها خون زیاد می آمد. سوم، حال تشنج و لرزه دست می داد و در شبانه روز مرتباً می لرزید و در بعضی اوقات 5 دقیقه و 10 دقیقه تا نیم ساعت هم به شدت بدن متشنج می شد. این جوان قوی و متمکن در خانه افتاد و نیرو در بدنش نماند. در خانه او که آن زمان خانه پدرش بود، در تمام اوقات شبانه روز صدای گریه به قدری از ارحام و متعلقین وی بلند می شد که به خانه همسایه می رفت و پیوسته اقوام و ارحام که به دیدن و ملاقاتش می رفتند عیناً مثل مجلس عزا کار واردین و اهل منزل جمیعاً یک سره گریه بود. این جوان به واسطه این عوارض حال روحی خود را از دست داده بود و دیگر دارای اراده و اختیار و مرکز تصمیم گیری نبود. به هر جا می بردند و هر چه با او می کردند بدون اختیارش بود و اتفاقاً عیال و اولاد هم داشت. در آن زمان افراد محیط بر او تصمیم گرفتند وی را یا به اسپانیا و یا به اتریش بفرستند، زیرا که طبیب مشهور جهانی چشم فقط 2 نفر مشهور در این 2 کشور بودند و بعد از مشورت اتریش را ترجیح دادند و برای گذرنامه وی سعی کردند. به زودی تهیه شد. از تهران با طیاره به لندن رفت تا با یکی از جوانان آشنا و محصل ایرانی آنجا به اتریش بروند و وقت قبلی هم از آن طبیب گرفته شد. اگر می‌خواهید تصور کنید روزی را که این جوان را با این وضع به فرودگاه مهرآباد تهران بردند و پدر پیر و اقوام آشنایان و دوستان برای تودیع آمده بودند و حالت ضعف و نقاهت و عدم تمکن از بالا رفتن از پله‌های نردبان طیاره، حقاً سیری را در معجزه حضرت امام رضا علیه السلام خواهید نمود و شرحش گفتنی نیست. جوان به لندن می رسد و در ظرف چند روز به اتریش می رود و در معروفترین بیمارستان چشم آنجا تحت نظر همان طبیب بستری می شود. او هم می گوید قابل عمل نیست، ولی با دستگاه‌هایی که چشم را در می آورده اند و داروهایی در بن چشم می ریخته اند و بالاخره با عملیاتی که به عملیات فیزیکی اشبه بود تا عملیات شیمیایی و دارویی خواسته بودند تا شاید آن لکه را بردارند و نشد. 2 ماه تمام این جوان در آنجا بود و معالجه نشد. تازه یک علت دیگر هم بر چشم اضافه شد و آن این بود که حدقه چشم در کاسه جای خود را عوض کرد، یعنی سیاهی به درون رفت و سفیدی چشم ظاهر شد. و طبیب گفته بود نهایت کاری را که می توانیم بکنیم آن هم با دارو و طول مدت آن است که وضع چشم را به حالت اولیه بازگردانیم و اما بینایی و بازگشت نور برای من محال است. این مطالبی است که خود جوان پس از مراجعت برای من بیان کرد. فلهذا برای روشن بودن جریان در اینجا معروض می دارم. جوان گفت خدمتکاران آن بیمارستان که غالباً دختران راهب و تارک دنیای نصارا بودند، همه به حال من رقت آورده بودند، ولی بیچارگان چه کنند؟ کاری از دستشان ساخته نیست. تا در شبی که رفیق همراه من برای کار شخصی خود به لندن رفته بود تا بازگردد و وسائل مراجعت مرا ترتیب دهد، من برخاستم و نماز زیادی خواندم و سپس گفتم یا علی ابن موسی الرضا، تو شاهدی که من در کارهای مهم به تو متوسل می شدم و به طور کلی زیارتت را بسیار به جای می آوردم و اگر اختیار در دست من بود نمی گذاردم مرا در این شهر مسیحی نشین و کفر بیاورند. حتما می آمدم به پابوست و حاجتم را می گرفتم. تو بودی که برای من چنین کردی، تو بودی که چنان کردی، تو بودی که چه و چه. شروع کردم یکایک از حوائجی را که از دست احدی ساخته نبود و آن حضرت برآورده بود برشمردم و گریه زیادی هم کردم و عرض کردم به ما شیعیان اینطور یاد دادند که امام معصوم زنده و مرده ندارد، مشرق و مغرب ندارد. من الان از اینجا خودم را در حرم مبارکت می‌بینم و از تو می‌خواهم که چشم مرا شفا دهی. این بگفتم و به خواب رفتم. یک خواب گویا راحت و چند ساعته‌ای نمودم. نزدیک طلوع فجر بود که در خواب دیدم حضرت امام رضا علیه السلام که انه حقیقت و روح امام را که از عوالم ملکوت و حجاب‌ها و پرده‌هایی که وصف ناشدنی است کم کم نزول می‌نمایند تا اینکه با همین بدن و جسم خارجی پهلوی من ایستادند و لوحه‌ای در دستشان بود که بر روی آن خطوطی سبز رنگ و مشعشع نگاشته شده بود. آن لوحه را به من عنایت کردند و فرمودند بخوان. من شروع کردم به خواندن. قدری از آن را خوانده بودم که از خواب بیدار شدم و دیدم چشم من به حالت طبیعی است و کاملا می‌بیند. من هم شروع کردم به نماز خواندن. در آن تاریکی شب نماز خواندم و پس از نماز صبح رفتم در رخت خوابم خوابیدم و با خود گفتم ابدا بروز و ظهور نمی‌دهم. گویا در عالم رؤیا هم به ایشان اشاره شده بود که این از اسرار است و نباید اظهار کنی. و خدا آن مرحوم می گفت من این سر را فاش کردم و حتی به بعضی از همکاران و دوستان عادی خود گفتم که نباید می گفتم و از این اظهار پشیمان بود. چاشتگاه که پرستاران برای شستشوی چشم می آیند همه تعجب می کنند. به اطبا خبر می دهند و خود آن طبیب معروف اطلاع پیدا می کند و خود چشم را ملاحظه می کند و همگی متفقن و مجموعن می گویند این خارق عادت است، این معجزه مسیح است، این معجزه است، معجزه است. و من هم لب نگشودم و در دل خود می گفتم آری معجزه است، اما معجزه استاد و معلم و آقای مسیح. حقیر که پس از گذشت 30 سال این واقعه را برای دوست ارجمند و صدیق گرامی آقای دکتر حاج سید حمید سجادی و فقه الله تعالی که از چشم پزشکان معروف جهانی هستند تعریف کردم، گفتند راست است. اینطور که می گویید این گونه مرض چشم در دنیا قابل علاج نیست و در صورت بهبود غیر از معجزه چیز دیگری نمیتواند بوده باشد. آنگاه اضافه کردند یک نفر از مریضان ما که مردی بود و چشمش آب مروارید آورده بود و ما برای وی فلان روز را معین کرده بودیم تا چشمش را عمل کنیم، قبل از عمل پیش ما آمد و گفت من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام و شفای خودم را گرفتم ما چشمش را مجدداً معاینه کردیم و دیدیم ابداً اثری از آب مرواری در آن نیست. ایشان می‌فرمودند احیاناً ممکن است بعضی از آب مرواریدها خود به خود برطرف شود، ولی در طویل المده، و تا آن ساعت برای من سابقه نداشت که چند روزه آب مروارید خود به خود بهبود یابد. این نیست مگر معجزه حضرت سامن الائمه علیهم السلام. و اما آن دو داستان منقوله از اعلام. اول قضیه است که حضرت استاذنا المکرم آیت الله مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری قدس الله سره در جلسه دیدار و ملاقات با ایشان در مشهد مقدس در طول یک سفرشان که فیما بین 12 شهر مبارک رمضان تا 3 شهر شوال المکرم سنه 1400 هجریه قمریه به طول انجامید برای حقیر بیان فرمودند. فرمودند آیت الله حاج شیخ آقا بزرگ عراکی که مردی پیر و قریب به 90 سال دارد و فعلا در قید حیات و در عراک از علمای برجسته است، یعنی اخوی بزرگ آیت الله حاج شیخ مجتبی عراکی که در قم ساکن بوده و از رفقای صمیمی می باشند و در صدق گفتار و کلام هر دو برادر هیچ جای شبهه و تردید نیست، برای من حکایت کرد آقای حاج شیخ آقا بزرگ که عیال من قبل از ازدواج در سن جوانی مبتلا به چشم درد شدید می گردد که مدتها در عراق و همدان معالجه می کنند و هیچ مثمر ثمر واقع نشده و اطبا از بهبود آن مأیوس می گردند و اعلام عدم قدرت بر معالجه می کنند. چشم‌ها روز به روز رو به کوری می رود، به طوری که دختر در آستانه فقدان بینایی قرار می گیرد. پدر و مادر پریشان شده و چون شنیده بودند اگر کسی 40 روز در مشهد مقدس به عنوان زیارت و قضاء حاجت اقامت نماید حاجتش را برمی آورند، دختر را با خود به عرض اقدس مشهد حرکت داده و به قصد اقامت 1/40 سکنا می گذینند و پیوسته به حال استرار و التجا بوده و راه تضرع و استکانت می پیمایند. اتفاقاً چشم دختر علاوه بر آن که هیچ اثری از بهبودی در آن مشاهده نمی شود، رفته رفته رو به نقصان بوده و دیگر از تشرف به حرم مطهر هم می مانند و فقط در منزل روزها را می گذرانند. تا تقریبا چند روز به انتهای 40 مانده بود، پدر و مادر بسیار گرفته و ملول و با حال زجرت و انفعال می گویند وا اسفا، 40 هم به سر آمد و نتیجه عائد نگشت. در 1-2 روز آخر که مشغول جمع آوری اسباب و اساسیه بوده و آماده برای حرکت بودند، ناگهان از سقف اتاق یک چیز مختصری می افتد مانند گچ یا فضله پرنده و شبه آن، و به دل آنها چنین الهام می شود که این داروی چشم فرزند است. فوراً آن را کوبیده و با آب مخلوط می کنند و به چشم ها می ریزند و چشم ها شفا می یابد که علم یکن شیئن مذکورا. و چند روز دیگر را با دختر به حرم مطهر مشرف می شوند برای زیارت و سپس بار سفر بسته و به سمت عراق مراجعت می نمایند. دوم، حضرت آیت الله حاج سید علی لواسانی دامت برکاتو فرزند مرحوم آیت الله حاج سید ابوالقاسم لواسانی که وصی مرحوم آیت الله آقا سید احمد کربلایی تهرانی بوده اند، در روز 1 شنبه 14 شهر صفرالخیر سنه 1404 هجریه قمریه در منزل حقیر در مشهد مقدس رضوی علیه السلام از کرامت حضرت حکایتی نقل کردند که جالب است. این حکایت متعلق است به دختر مرحوم آقا سید علی نقی حیدری صاحب کتاب اصول الاستنباط، فرزند مرحوم آیت الله آقا سید مهدی حیدری صاحب کتاب جنگ انگلیس و عراق، فرزند مرحوم آقا سید احمد حیدری بانی حسینیه حیدری ها در کاظمین علیهم السلام، و حکایت به قرار ذیل است. تقریبا در حدود 10 سال قبل از این دختر مرحوم آقا سید علی نقی حیدری که مدتی بود شوهر کرده و از وی اولادی به هم نرسیده بود، با جمعی از ارحام خود ولی بدون شوهر از کاظمین علیهم السلام برای زیارت قبر مطهر حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام به صوب عرض اقدس مشهد مقدس ره سپار می گردند. و روزی برای دیدار با اهل بیت ما که با هم سابقه آشنایی ممتد داشتند در منزل ما آمدند و اهل بیت ما با آنها خیر مقدم گفت، ولی بسیار ایشان را محموم و مغموم دید. از علت سوال کرد، گفتند این دختر سالیان درازی است که ازدواج کرده ولیکن اولادی نیاورده است و اینک شوهر وی در صدد تجدید فراش است و از وقتی این خبر به دختر رسیده است زندگانی برای او تلخ شده است، نه روز دارد و نه شب، پژمرده و پلاسیده و پیوسته در تشویش و نگرانی به سر می برد. اهل بیت ما با آنها می گوید هر کس به زیارت امام رضا علیه السلام بیاید و 3 حاجت بخواهد، آن حوائج و یا یکی از آنها تردید از ناقل است برآورده خواهد شد. الان برخیز و وضو بگیر و به حرم مطهر مشرف شو و از آن حضرت طلب اولاد کن. دختر برمیخیزد و وضو میگیرد و به حرم مطهر مشرف میشود و دعا مینماید. و این خانواده پس از زیارت مشهد مقدس به کاظمین علیهم السلام مراجعت میکنند. آیت الله حاج سید علی لواسانی فرمودند ما عادتمان این بود که در هر سال 1 بار به زیارت اعتاب عالیات مشرف می شدیم و فصل زمستان را در آنجا می ماندیم. چون به کاظمین مشرف شدیم و در منزل مرحوم حیدری رفتیم، دیدیم صدای گریه ی طفل نوزاد بلند است و اهل خانه آنقدر خوشحالند که در پوست نمی گنجند و گفتند همین که ما از عرض اقدس مراجعت نمودیم و شوهر این مخدره با او مزاجعت کرد، به مجرد آمیزش حمل برداشت و اینک که 9 ماه سپری می شود بچه تولد یافته است و بهترین و شیرین ترین موهبت و عطای حضرت سامن الائمه علیه السلام به ما رسیده است. زیافت آیت الله العظما حاج سید محمد هادی میلانی از حضرت حداد. برای آخرین شب توقف حضرت آقای حاج سید هاشم موسوی حداد در مشهد مقدس، حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد هادی میلانی از ایشان زیافتی در محل مدرسه خودشان به عمل آوردند که چون بعد از نماز مغرب و عشا بود، تقریباً تا پاسی از شب به طول انجامید. آن زیافت بسیار مهم بود، زیرا اولاً از جمیع همراهان و آشنایان تهرانی و همدانی و اصفهانی و شیرازی ایشان که جمع کثیری قریب 70-80 نفر بودند، از جمله آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت شیرازی با جمیع شاگردان سلوکی و همراهانشان این میهمانی به عمل آمد و این تعداد از جمعیت مسئله مهمی بود. و ثانیاً در موقع شام و گستردن سفره در صحن حیات مدرسه از هر نوع غذایی به نحو احسن و اکمل موجود بود و واقعیت و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون مشهود. و این در همان اوقاتی بود که ایشان در نهایت شدت کنترل و مراقبت سازمان امنیت یعنی ساواک بودند و مأموری در وسط کوچه و مأمور دیگری در سر کوچه دائما ایستاده بود و رفت و آمد واردین را زیر نظر داشتند و از هویت افراد وارد بر ایشان سوال می نمودند. فلهذا تردد عامه به منزل ایشان نمی شد و رفت و آمد منحصر به افراد خاص خانواده و امثالهم بود. نمازی را هم که در صحن پایین پا به جماعت انجام می دادند تحت مراقبت بود و با مأمور و راه عبورشان به نماز منحصر بود از صحن موزه که تماسی با مردم نداشته باشند. و آن وقت این ضیافت با این خصوصیات از حضرت آقای حداد برای سازمان امنیت سوال برانگیز بود که این سید کیست و چرا به ضیافت ایشان آمده و این افراد اهل علم و غیر اهل علم کیانند و شاید نظر توطئه‌ای دارند. لذا در همان وقت صرف شام سازمان امنیت با مأمورین خود مدرسه را محاصره نمود و در موقع خروج افراد از مدرسه جماعت ایشان را در تحت مراقبت گرفتند. حتی گفته شد چون مسیر حضرت آقای حداد از مدرسه تا مسافرخانه که در بازارچه حاج آقا جان بود طبعاً از صحن مطهر می گذشت، به مجرد آنکه ایشان وارد صحن می شوند، مأمورین با دوچرخه بقیه درهای صحن را کنترل می کنند تا خروج ایشان معلوم و محلشان مشهود شود. و پس از خروج از در بازار سنگ تراش ها که پشت به قبله است تا مسافرخانه می آیند و تا صبح در مسافرخانه و بقیه منازل معروفین از همراهان ایشان می روند. و صبح هم که ایشان با همراهان تهرانی و زمائم که تقریبا قریب یک اتوبوس می شدند و باید از ترمینال سابق مشهد حرکت کنند، در آنجا هم مأمورین بودند و خود رئیس سازمان امنیت مشهد به ترمینال آمده بود و از جوانان شیرازی که بدرقه آمده بودند سوال می کرد که این سید کیست؟ آنها هم همه مؤدب ایستاده و جواب نمی دادند و لذا بسیار عصبانی شده بود. وقتی ماشین ما از مشهد به صوب تهران حرکت کرد و در خیابان ناصر خسرو گاراژ میهنتور وارد شد، به مجرد آن که من از اتوبوس پایین آمدم دیدم شخص ناشناسی از کنار محوطه باربری نزد من آمد و پرسید این سید کیست؟ گفتم اسمشان حاج سید هاشم حداد است، از زوار کربلاست و به مشهد مشرف شده بود و اینک با همراهان برمیگردد. باری حضرت آقا می‌فرمودند آن شب بلای عجیبی ما را دنبال می‌کرد و خداوند به برکت حضرت امام رضا علیه السلام آن را مرتفع ساخت. در وقتی که حضرت آقا در گاراژ ایستاده بودند و منتظر سوار شدن به حرکت به تهران، در حالی که معلوم بود در وداع با حضرت رضا علیه السلام در باطن چه سر و سری دارند، حقیر که در جنب ایشان ایستاده بودم این بیت را شنیدم که چند بار آهسته با خود زمزمه می نمودند.
فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الصور.
و این از جمله ابیات ابو نواس است که در مدح حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام سروده است و در تاریخ وفیات الاعیان ابن خلکان جلد 3 صفحه 271 مستور می باشد و تمامش بدین گونه است.
متحرون نقیات جیوبهم تجر الصلاة علیهم اینما ذکروا من لم یکن علویا حین تنسبه فما له فی قدیم الدهر مفتخرو الله لما برا خلقا فاتقنه صفاکم واستفاکم ایها البشر فانتم الملأ الاعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الصور.